کریستیان دیور دارن لباس میپوشن. حالا درسته که چادری ان، ولی وای والا مدل موشون هم که فشنه، آرایششون هم که عالی، کفششون هم که برنده، ماشینشون هم که اله، خونشون هم که بله. امام خمینی داره با صدای بلند میگه اینجا زنگ خطره. من طرفدار احمدی نژاد نیستم، ولی بارها گفتم اگر احمدی نژاد خیلی هم علاقه نداشت به پروتکل‌های تشریفاتی اشتیاق نشون بده، این خیلی هم بد نیست. یادمه در این سایت‌های مبتلا به سبزینگی چه قشقرنج شده بود، یه عکس از احمدی نژاد انداخته بودن در اون دوران که داره توی دیدار سیاسی جوراب سفید پاش بود، بعد تو رو تفصیل داده بودن که داشتن جوراب سفید با کفش مشکی و کت شلوار تیره این خلاف پروتکل های مهمونی ها و ضیافت های سیاسیه. ای وای از این رئیس جمهور ما که آبرومونو برد. آقا اینا آبرو ریزی نیست، آبرومونو برد احمدی نژاد در چیزهای دیگه البته، ولی اینا نیست آبرو ریزی، اینا آبرو ریزی تویی که اینطور فکر میکنی. البته من مخالف اون پروتکل هم نیستم، ولی تو که فکر میکنی آبروت به اینه، نه آقایی نیست. اگه به اینا باشه که بی آبروترین آدم باید ماهاتما گاندی باشه، بی آبروترین آدم باید امام خمینی باشه. خاطرات شوارتناتزه رو بخوانید، وزیر خارجه گورباچف بود وقتی که پاسخ گورباچف رو برای پیام امام آورد. شوارتناتزه میگه من تو عمرم در جلسه ای انقدر میخکوب نشده بودم که در ملاقات با امام خمینی شدم. امام خمینی چجوری در کجا پذیرفت شوارتناتزه رو؟ اون موقع هم شوروی بود در روسیه، در یه اتاق تو جمالان حمام هم نداشت سرش. میدونی اینا تو ملاقات های رسمی علما حمامه رو سر میذارن، عبا رو... نه عبا امام کولش گرفت در ملاقات با شوارتناتزه، نه حمامه رو داشت با عرقچین نشد، یه شمدم رو پاش. بعدم وسط حرفا بود که بلند شد گفتش که من فکر میکردم که آقای گورباچف میخواد به مسائل عمیق‌تری فکر کنه، اصلا نفهمیده پیام منو. پاشد رفت جلسه نیمه کاره رها کرد. حالا شما خاطرات شوارتناتزه رو بخونید از اون جلسه. شبیه به این جمله رو داره که اگر این پیغمبرایی که مؤمنان به ادیان بهش قائلن تو این دنیا وجود داشته باشه، امام خمینی از اون پیغمبراست. میگه من عیسی مسیح رو برای اولین بار مجسم تو زندگیم توی انسان زنده تصور کردم وقتی امام خمینی رو دیدم. ملت وزارتخانه میخواهد، امام خمینی میگه، وزارتخانه اسلامی، نه آن وزارتخانه کاخ دادگستری، کاخ نخست وزیری، کاخ وزارت مالی. هی کاخ، هی کاخ، هی کاخ. اینها باید اصلاح بشود. و شماها، خطاب میکنه به دولت مردان اون موقع، من میدانم مسلمانید، من همه افراد اینها را، بعضیشان را میشناسم، بعضیشان را هم معرفی کردند به من، اینها همه متعهدند، همه مسلمانند، لکن ضعیف النفسند. خیلی این جمله کلیدیه، این جمله جمله امروزه. میترسند که مبادا یک وقت میهمانی از اجانب بیاید در کاخ دادگستری یا در کاخ نخست وزیری و آنجا ببینند که یک محیط محقری است. از این میترسن آبرومون بره، باید حتما به فرم قد باشد. میگه اینا فکر میکنن اگه اتاق ساده داشته باشن این خارجی ها که میان دیگه خیلی ضایعه، آبرومون میره. جمله امام خمینی: روحانیت متعهد به خون سرمایه‌داران ذالوصفت تشنه است و هرگز با آنان سر آشتی نداشته و نخواهد داشت. ملت ما متوجه باشند وقتی که مجلسشان یک مجلسی است که از طبقه متوسطه است و تو این مجلس آن دوله ها و سلطنه ها و سلطنتی ها را نداریم و در دولت هم آنطور دولتی هایی که افراد مرفه سرمایه دار کذا باشند نداریم، در ارتش همان افراد سپهبد و کذایی که املاک بی اندازه داشتند و آپارتمان های چندین طبقه داشتند نداریم، این مملکت محفوظ میماند. آن روزی که هر یک از شماها را ملت دید که دارید از طبقه متوسط می غلطید به طرف مرفه و دنبال این هستید که یا قدرت پیدا کنید یا تمکن پیدا کنید. مردم باید توجه داشته باشند و اینطور افرادی که به تدریج ممکن است یک وقتی خدای نخواسته پیدا بشود آنها را سر جای خودشان بنشانند. اگر ملت می‌خواهد که این پیروزی تا آخر برسد و به منتهای پیروزی که آمال همه است برسد، باید مواظب آنهایی که دولت را تشکیل می‌دهند، آن که رئیس جمهور است، آن که مجلس است، مجلسی هست، همه اینها را توجه بکنند که مبادا یک وقتی از طبقه متوسط به طبقه بالا و به اصطلاح خودشان مرفه به آن طبقه برسد. سرچشمه جمله‌های امام خمینی، سرچشمه همه مصیبت هایی که ملت ها می کشند این است که متصدیان امورشان از قشر مرفه و از اشراف و اعیان به اصطلاح خودشان از آنها باشد. و آنها اینطور هستند، اشراف و اعیان اینطور هستند که تمام ارزش ها را به این می دانند که آنجایی که زندگی می کنند بهتر از دیگران باشد، آن رفتاری که مردم با آنها می کنند رفتار عبید با موالی باشد. تمام افکارشان متوجه این مسائل است. باید حتما چند تا پارک داشته باشد، چند تا باغ داشته باشد در شمیران، در تهران، در کجا، تا اینکه بشود یک نفر آدم عرض میکنم که نخست وزیر یا یک نفر آدم وزیر کذا. و اینها وضع روحیشان به حسب نوع، وضع روحیشان این طور بود که چون قدرت را تمام ارزش ها را به قدرت میدانستند، تمام ارزش ها را به قدرت مالی میدانستند، به قدرت های دیگر میدانستند، در مقابل قدرت بالاتر از خودشان خاضع و عبد بودند، در مقابل ضعفایی که قدرت ندارند فرمان فرما و حکومت بودند. آیا من با این حرفا میخوام بگم آقای روحانی یا حتی آقای کیه وزیر بهداشت که میگن پول ثروت زیادی داره، واقعا هم کلینیک چشم پزشکی فوق العاده ای داره، من میخوام بگم اینا مثلا فاسدن؟ نه، ابدا این حرفو نمیخوام. اتفاقا توی تمام دولت آقای روحانی من از یه وزیر اگه خوشم بیاد همین وزیر بهداشته، کاری به سیاستش و اینام ندارم. به نظر من مرد متدین جهادیه، ولی خطر تجمل رو جدی بگیرید خواهرانم برادرانم، خطر تجمل رو جدی بگیرید. خب بری نه چند دقیقه سب کنم تمام شد. خطر تجمل رو جدی بگیرید. و من به شما گفتم راهش هم اینه که ما در خودمون این مسیر رو درست طی کنیم. خواهرانم برادرانم، شما همه تون، حرف رو برم سراغ اصل موضوع، شما همه تون، خواهرانم برادرانم، شما همه تون به آسانی می توانید ثروتمند بشید. هیچ چیزی هم کم ندارید، ولی مراقب باشید، مراقب باشید ارزش‌های مادی همه زندگی شما رو پر نکنن. من نمیگم خونه خوب داشتن بده، من نمیگم ماشین خوب داشتن بده، ولی مراقب باشید ارزش‌های زندگیتون نشن، مراقب باشید اینا به شما دستور ندن. درباره امام خمینی بگم این خاطره رو، ببینید مرد خود ساختگی یعنی چی. امام خمینی میگه من در جوانی یک بار در عمرم یک سیگار کشیدم، یه سیگار کشیدم بعد از درس، یه سیگار کشیدم، بدم نبود. فردا بعد از درس بی اختیار رفتم یه سیگار دیگه بکشم، یک لحظه حس کردم که این داره به من دستور میده، نه من دارم از او استفاده میکنم، برای همیشه گذاشتمش کنار. تو خاطراتش میگه دیدم این داره سوار من میشه. مراقب باشید، ماشین چیز خوبیه به شرطی که شما سوار ماشین بشید. اون روزی که ماشین و خونه و اینا به شما دستور بدن و ارزش های شما رو تعیین کنن، یا تصمیم گیری های شما رو تعیین کنن، یا شما رو از جهاد دور بدارن، یا شما رو از اندیشه های بلند دور بدارن، اون موقع اونا سوار شما هستن نه شما سوار اونها. و اینجوری که امام خمینی گفت و راست هم گفت، به حسب طبع ما به ندرت دیدیم، من محمد روحانی میگم تاریخ رو گشتم و به ندرت دیدم، نمیگم اصلا ندیدم، ولی به ندرت دیدم انسان سوار ماشین باشه. چشم باطن بینتون رو باز کنید، بیشتر میبینید که ماشین سوار انسانه. به ندرت دیدم خانه وسیله زندگی انسان ها باشند. انسان ها نوکر خانه و سرایدار خانه هاشون هستند. این حرف منو شوخی نگیرید، این حکمته، اینا رو شوخی نگیرید. انسان ها عموما سرایدار خانه های بزرگشون هستند. به ندرت دیدم خانه در خدمت انسان ها باشه، خانه های بزرگ. وای به روزی که مسلمانان ما بیفتن تو وادی چشم و همچشمی. فلان دوست من که مثل من مهندس بوده الان اینو داره اونو داره، من چیم کمتر از اونه؟ دوتاتون با هم رفتید طرف شیطان، شک نکن. احتمالا تو بیشتر رفتی، چون اونی که نمیدونیم چجوری حالا با چه نیتی خونه فلان داره، ولی تو داری چشم و همچشمی میکنی. خواهر من، برادر من، تو نعمت رو از سوی خدا نمیبینی. مراقب باشید، کاخ نشینی خیلی خطرناکه. غلطیدن به تعبیر امام خمینی، غلطیدن به سمت رفاه و مرفه زندگی کردن خطرات خودشو داره. بازم میگم شما همتون میتونید به قدر کافی زندگی خوبی داشته باشید، به قدر کافی همتون میتونید، بلا استثنا همتون میتونید به جایی برسید که نه گروهی با هم دیگه، تک تکتون کتاب 200,000 تومان بخرید و هدیه بدید. اشکالی هم نداره. چه کتابی بهتر از این، چه کاری بهتر از اون. همتون به این تمکن میتونید برسید. میتونید خانواده هاتون هم تأمین کنید، میتونید خانواده های دیگه ای هم تأمین بکنید. همتون با استعداد، با هوش، تحصیل کرده، حلال خور. اما مراقب باشید، خونه داشته باشید، ماشین داشته باشید، ماشین خوبی هم داشته باشید. ولی اون روزی که چه میدونم دیگه یه سمند راضیتون نمی کنه، سمند چی کم داره؟ نه این آزاراه، این اله، این بله. و حرف اصلی من اینجاست که اون روزی که میخواید سوار آزارا بشید، مراقب باشید ببینید تو دلتون چی قیلو بلی میکنه. هم من پشت آزارا، بعد وقتی وارد پارکینگ میشم یارو میخ میشه من اومدم. بچه ها مراقب باشید. من تو زندگیم خیلی وقتا بوده رفتم جایی در پارکینگ رو برام باز میکردن، ولی همیشه مقید بودم. حتی اگر طرف حریفش که نمیشم در رو باز میکنه، ملبس پیاده میشم یه دقیقه باهاش، با اون کسی که در رو برام باز میکنه گپ میزنم، باهاش دست میدم، سلام علیک میکنم، عیدی باشه چیزی باشه ماچش میکنم، بعد میرم به کارام میرسم. یادت میاد آقای احمد دیگی تو اون سایت خراب شده یه کسی بود میگفت که یادت نه یا نه میدید زندگی ما رو، خطاب به من میگفت، میگفتش که چون مشکل ما اونجا این بود که تملق رؤسا رو نمی کرد، میاد که بعد یه کسی بود که خیلی به ما علاقه داشت، خیلی علاقه داشت و آدم مهمی هم بود، جنگ زیاد دیده بود، از فرماندهان جنگ بود در دوران خودش. میگم من وقتی به تو نگاه میکنم میبینم اون احمدی نژادی هستی که ایراداتش هم نداری. برم. نه آقا، این فضائل رو نباید لکه‌دار کرد، باید این فضائل رو بزرگ شمرد، ولو اینکه آقای احمدی نژاد خرابش کرده باشه. باز هم تکرار میکنم، من نمیخوام ادعا کنم که آقای روحانی خدایی نکرده زبونم رو آدم فاسدی، ابدا چنین اعتقادی ندارم، ولی ما یه تجربه‌ای داریم به نام تجربه دوران آقای رفسنجانی که در اون تجربه دولت مردان ما به مسیرهای بدی رفتن. دولت مردانی که واقعا از دولت هم این قدرت رو به دست آوردن، از دولت هم این قدرت رو به دست آوردن. سفیر ایران در خارج از ایران غیر از محل سفارت یه وقتی خانه هایی داشتن، من نمیخوام اسم ببرم، در اون دوران که گزارش هاش می اومد و ما ضربه خوردیم از اون دوران که نگو و نپرس. خیلی از اون آدم ها امروز هم شاکله این دولت رو تشکیل دادن. ما اقل ماجرا اینه که باید مراقب باشیم. بنابراین خلاصه حرف من دو کلم است. یک بزرگترین تهدید دولت آقای روحانی دو چیزه: دشمنان مبانی فکری ایدئولوژیک این انقلاب که اسم طرفداری از او رو یدک میکشند، و دو، خطر افتادن به اون وادی که یک بار پیش از این هم افتادیم. درباره اولی تردیدی ندارم این رو بگم که روشن، تردید ندارم که عده‌ای از کسانی که طرفداری آقای روحانی رو میکنن یقیناً دشمنان فکری و مبانی ایدئولوژیک این انقلابن، و متاسفانه نمیبینم که کسی اینها رو، مرزهای فکری رو بخواد با اینا روشن بکنه. آقای روحانی نباید، باید خیلی نگران باشه، خیلی هوشیار باشه وقتی کسی مثل اون سینماگر ازش تعریف میکنه. معنی حرف نیستش که هر کی از شما تعریف کرد و اون طرفی بود شما عصبانی یا ناراحت باش، ولی برو ببین به چه دلیل داره ازت تعریف میکنه. بسیاری از این کسانی که روحانی متشکرین میگن یا میگفتن یقیناً دشمنان فکری مبانی ایدئولوژیک ما هستن. نه همشون، یقیناً نه همشون، خیلیاشون هم اینجور نیستن، ولی بدنه مطبوعاتیشون خطر رو داره. روزنامه اطلاعات اینجور نیست، بارها گفته، روزنامه جمهوری اسلامی اینجور نیست، ولی بقیهشون پرونده های فکری روشنی دارن. این مطلب اول من که متاسفانه من نمیبینم آثار امیدوار کننده ای که در دولت آقای روحانی توجه داشته باشن به این خطر بزرگ، ولی انشالله داشته باشن. مطلب دوم، خطر تجملگرایی، که من در این لحظه به هیچ وجه کسی رو از اهل دولت متهم نمی کنم که تو اشرافی یا تو فاسدی یا تو ال هستی یا تو بل هستی. به هیچ وجه این اتهامو به هیچ کس نمی زنم. بسیار، یه در واقع تمام اینها آدم های نمازخون، آدم های متدینی هستند، شک ندارم من در این باره، حالا اگر نگیم همشون، عمدشون. اما این خطری که گفتم تجربهش رو ما داریم. من جرب المجرب حلت به الندامه. اجازه بدید من بحث رو تموم کنم، درس رو هم تموم میکنم، برید به خونه هاتون برسید. حالا دیگه عرض کنم که شعری بخونم از حافظ و تموم کنم. چی بخونیم؟ ها؟ همین شعری که الان خوندم رو بذارید بخونیم. از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه، انی رأیت دهرا من هجرک القیامه. دارم من از فراقش در دید صد علامت، لیست دموع عینی هذا لنا العلامه. هرچند کازمودم از وی نبود سودم، من جرب المجرب حلت به الندامه. پرسیدم از طبیبی احوال دوست، گفتا فی بعدها عذاب فی قربها السلامه. گفتم ملامت آید گر گرد دوست گردم، والله ما رأینا حبا بلا ملامه. حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین، حتی یذوق منه کأسا من الکرام. چی میگه؟ میگه حافظ اگه خواست، میدونی چجوری معامله میکنه؟ میگه یه جام شراب، همون شرابی که اول درس صحبت کردم، یه جام شراب میگیرم، در مقابل چی میدم؟ جانمو میدم. این یعنی آدمای دیوانه در راه خدا. حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین، یه جام در مقابل یه جان، خوب معامله هست یا نه؟ حتی یذوق منه کأسا من الکرامه، تا زمانی که بچشد از او کاسه ای از کرامت و بزرگواری او. کاس کاسه است، شرابی از کاسه، شرابی از کرامت و بزرگواری او. حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین، حتی یذوق منه کاسا من الکرام. والحمد لله و صلی الله علی محمد و آله.